بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب دوستان عزیز، شب بسیار بزرگی است امشب که شب جمعه، شب قدر، شب شهادت مولایمون حضرت سید الاوصیا امیر المؤمنین علیه السلام. خدا را قسم میدیم به احترام کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که گناهانی که مانع استجابت دعاست از ما ببخشد و بیامرزد. امشب خدا را قسم میدیم به حرمت کریمه اهل بیت هیچ شیعه ای را محروم بر نگرداند. امشب دعا بسیار مهم است، یعنی باید التجا کنیم، تضرع کنیم و ابتهال کنیم به درگاه پروردگار، حال دعا پیدا کنیم که شب قدر است و امشب شفیعی داریم به مانند امیر المؤمنین علیه السلام که انشاءالله بخواهیم از پروردگار که حضرت در ما اشراف پیدا کند، انشاءالله دعوات ما مستجاب گردد. بحث دیروز در این بود که امیر المؤمنین علیه السلام مشابهت های عدیده‌ای با قرآن دارد و بعضی از اون مشابهت ها رو خدمت عزیزان توضیح دادیم و امروز که در آستانه شهادت اون حضرت هستیم و در استقبال شب قدر هستیم، به مشابهت مهم دیگری اشاره می کنیم و در خدمت اساتید بزرگان، در خدمت فقیه بزرگ حضرت آیت الله های فاضل دامت برکاته درسی پس می دیم. بله، یکی از مشابهت ها عمق فضائل و مناقب و پیچیدگی شخصیت حضرت هست، چنانچه این مسئله در مورد خود قرآن هست. توصیف قرآن رو هیچ کس به مانند خود قرآن ناطق امیر المؤمنین علیه السلام نکرده. حضرت اوصاف عجیبی برای قرآن ذکر می کند که متاسفانه اون چنان که شاید و باید در اون اوصاف تعمق نمیشه، اندیشه نیست. یکی از اوصافی که حضرت برای قرآن کرده که خود حضرت اون وصف دارد و امروز ما روی همون وصف انشاءالله مصدق هستیم، در مورد قرآن میفرماید بحرون لا یدرک و قهره، دریاییست که قعر اون را نتوان یافت، هیچ کس به قعرش نمیرسه. ولا تنقضی عجائبه، این جمله معصومه، یعنی شعر نیست، اغراق نیست، عین قرآن. شما آقایون علما عزیزان که بهتر از من میدونید ببینید تعبیر حضرت چطوره. ولا تنقضی عجائبه، یعنی عجائب قرآن پایان ندارد، عجیبه، نه که میگه عجایبش زیاده، بی پایانه، بی نهایته. اسراری در قرآن هست که آقا تمام نمیشه. اینطور گفتن صاحب نظران، گفتن فرض میکنیم خدا به یک بنده دانشمند و مهذب، نه فقط دانشمند، چون فهم قرآن پاکیزگی هم میخواد که در روزهای گذشته گفتیم لا یمسه الا المطهرون، یک بنده دانشمند و پاکیزه ای را خدا فرض میکنیم 1,000,000 سال عمر بده. این در این 1,000,000 سال با تمام تدبر و تعمق ماهی یه قرآن ختم کنه. یک بنده دانشمند و مهذب مثل سلمان ها، نه آدم معمولی که محرم اسرار است. فرمودن یه همچه بنده ای بر فرض 1,000,000 سال عمر بکنه و هر ماه یه قرآن با اون دانش و با اون پاکیزگی با تمام تعمق ختم کند، بازم به عجایب قرآن، به پایان عجایب نمیرسد. عجیبه. یه قرآنی که ظاهرن حجم بزرگی نداره ولی میفرماید فیه تبیان و کل شیء. اینم خود قرآن حرف بزرگی، لا تنقضی عجایبه. شما میبینید که هر روز یه پرده ای از قرآن کشف میشه. اونها که عرض میکنن با علوم ظاهری کار دارن، اونا به یه چیزایی پی میبرن. اونا که با علوم باطنی کار دارن، اونا به یه چیزایی پی میبرن. و یه چیزای عجیبی در قرآن بعضی از بزرگان کشف کردن که تازه اونا گفتن برای قرآن چیزی نیست اون هم، ولی عجیب بودن قرآن را میرسونه. شما میبینید میگه فیه تبیان و کل شیء ولا رحب ولا یابس الا فی کتاب مبین. گفتن صاحب نظران که اگر کسی کلید این کارو داشته باشه میفهمد که همه چیز در قرآنه. شما چه میدونید الان همین نشستن ما، اسمای ما دونه دونه، این مکان، تمام مشخصاتش در قرآن باشد. منتها کلیدش لازمه. بله، محض نمونه میخوام عرض بکنم. این برای قرآن بازم میگم چیزی نیست. یک نفر از علمای بزرگ برای بنده نقل کرد، گفت من جوان بودم، یه شیخ پیری در جای دیده شد که این شیخ علومی داشت و اسراری داشت و حالا قضیهش رو نمیخوام ادامه بدم. خلاصه میگفت که اگر کسی مشکلی داشت، یه معضلی داشت، این قرآن رو باز میکرد، 4 حرف از اول آیه بر میداشت. ببینید تکرار میکنیم که این برای قرآن چیزی نیست، ولی میخوام یه قدری تقریب ذهن بشه که بالاخره فیه تبیان و کل شیء یعنی چی؟ لا تنقضی عجایبه یعنی چی؟ بله، عرض میکنم حضورتون که گفت 4 حرف بر میداشت و هر آیهی که باشد با اون 4 حرف تمام ماجرا را میگفت، تمام قضیه را. این مشکل چه حل میشه، چی میاد خبرش میاره، اون آدم چجوریه، چه ساعتی میاد. خب این یک نمونه کوچکیست که ما اقلن این رو قبول کنیم که فیه تبیان و کل شیء یه نمونه مختصری داره. و عجایبی باز در قرآن هست که البته نمیدونم من و امثال من یک روزی میشه که توبه کنیم، انابه کنیم، یه چیزی بفهمیم یا از خودمون مایوس بشیم. اما انقدر میدونیم که هستن افرادی کن اسرار را میدونن. الان بنده گنج طلا ندارم ها، ولی اینو میدونم که یه عده گنج طلا دارن. این مقدار را کدام میدونه که یه چیزایی هست آقا در قرآن، چیزایی کشف کردن بعضیا. خدا شاهد باک بر لب نهادن، اصلا نمیگن به کسی، کسی رو پیدا نمیکنن بگن. دیگه اینا مبتذل بشه، اون گوینده ظلمت میگیره، شنونده سرگردون میشه. بالاخره هر کس به اندازه خودش. این قرآن رو خدا سهمیه بندی کرده، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اینم من حالا یه طلبه عرض کنم که ناقابلی هم، ولی به طلبه های جوان عرض میکنم که این یه آیه هم نکته دارد به ذهن قاصرم رسیده. اینم میگم، یه وقتی ما بعضی از بزرگان و علما بحث میکردیم، مرد بزرگی بود رضوان الله علیه، از اولیا بود، نظرش این بود که قرآن آسانه و خیلی اصرار داشت بر این که قرآن آسانه، خیلی ساده است، و این مرد بزرگ بود البته، و این استدلال رو میکرد که ولقد یسرنا القرآن للذکر. من گفتم آقا پس امیرالمؤمنین میفرماد القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، ظاهرش زیبا و چشمگیر است، باطنش عمیقه، به این چی میگین؟ نمیدونم چه جوابی داد. بعد از وفات اون مرد یادم افتاد که کاش این نشتره بهش میگفتم که ولقد یسرنا القرآن للذکر. این که للذکر آورده بعید نیست میخواد بگه بعد تذکری قرآن آسانه، نه همش. فجا عرب بکه کجاش آسانه؟ بله؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر، بعد ذکرش آسانه، بعد تذکرش آسانه، عقیم السلام آسانه، اجتنبوا كثيرا من الظن آسانه، ولا تنابزوا بالالقاب ها، ولا یغتب بعضكم بعضا، اینا آسانه. اما دیگه عجائبی در قرآن هست که اونا آسان نیست. حالا بگذاریم، مقصودمون ذکر مشابهت است. پس ملاحظه میفرمید که قرآن ناطق امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد قرآن میفرماید که لا تنتظی عجائب، و همینطورم عجائب امیر المؤمنین تمام نمیشه. اسراری در وجود نازنینش هست که از عقول ما خارجه، من نمیدونم به خدا چه عرض بکنم. بله، عرض میشود حضورتون، یه درختن گرفتن از آقا چیزی که باید بگیرن، یه عده نتونستن علی علی گفتن ولی این طرف موندن، هوای نفس نگذاشت. چون هوای نفس اگر آقا باشه، خودنمایی باشه، یا اینکه فکر کنه که از امیرالمؤمنین چیزی بگیره به دیگری نشون بده، اسم در بیاره، خدا شاهده هیچ بهش نمیده. این دستگاه ولایت بازی بردار اصلا نیست، بازیگر آنچنان از دمش میگیرن میندازن بیرون که دیگه بر نگرده. و کسی بخواد با این دستگاه بازی کنه، آنچنان سیلی میزنن که هرگز بلند نشه. که دهنم دست دست نمونه هایی دارم عرض بکنم، منتها نمیتونم بگم. دیدم افرادی رو که سیلی خوردن برای همیشه خوابیدن. دستگاه دستگاه بزرگی، این دستگاهی است که شهید داده، چشماه داده، امام حسین داده، قمر بنی هاشم داده. یکی بیاد با این دستگاه بخواد برای خودش جاه و جلال درست بکنه، این رو وسیله اسم در آوردن خودش قرار بده، هوای نفس داشته باشه، و هیچ بهش نمیده. بله، اونایی که از امیرالمؤمنین چیزی گرفتن جز او چیزی ندیدن، فقط علی. توجه کردید؟ یه یادگار انشالله که تازه رسیده در اواخر عرضم به شما خواهم گفت، یه یادگاریست تازه رسیده، از حالا میگم که تشنه بشید تا آخر عرضم انشالله، که امشب در شب احیا به دردتون میخوره، احیاتون صد مرتبه رنگین تر از همیشه خواهد شد انشالله. بگید انشالله و بنده روسیه را هم دعا بکنید، حالا سر صبر کنید تا انشالله به اونجا میرسیم. بله، با چی میگیم؟ لا تنقضی عجائبه. اون وقت میان یک بحث و یک کودکانه گاهی میبینید که امیرالمؤمنین میدونست قاتلش مسجده، تو چی کار داری؟ رانده شده از در خانه ولایت، امیرالمومنین همه چیزی میدونست، حالا این که چیزی نیست. اگه میدونست چرا رفت بابا؟ اون روز گفتم به طلبه های عزیز جوان، گفتم یکی از مشابهت های اهل بیت با قرآن اینه که اینا همطور قرآن محکم متشابه داره، اینها هم در اقوال محکم متشابه دارن. این فی حدیث ما محکمن که محکم القرآن و متشابهن که متشابه القرآن، هم در افعال محکم متشابه دارن. بعضی از افعال اینا متشابهه، به ما ربطی نداره اصلا. امیرالمومنین میدونه قاتل در مسجده، میتونه بره، ولی تو نمیتونی بری، من نمیتونم برم، متشابهه. حالا هی خیال میکنن که با ضربه یضربه این حل میشه. بابا سر امیرالمومنینه، سر ریست که کوها طاقت نمیاره. یه روایت پیدا کردم که از مشابهت های قرآن با امیرالمومنین، اینم بگم بعد بحث ادامه بدم. آقایون همینطور که میفرمد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، درسته؟ روایت پیدا کردم امیرالمومنین فرمود که یک کوه اگر منو کماه و حق و دوست داشته باشد از هم میپاشه. حدیث پیدا کردم. بله ما که دوست داریم، دوست داریم، ما که از دور یه فکرایی میکنیم. بله در زمان سید مرتضی علم الهدا قدس الله سره نقل میکنن که عده‌ای از شیعیان آمدن به نجف، از هند آمدن. اینا یه منزلی مأوایی برای خودشون گرفتن که اونجا استراحت کنن و به حرم مشرف بشن و بهره‌مند بشن. یکی از اینا مثل که تو حجره میخوابیده حرم نمیرفته. هی رفقا میان که شما چرا حرم مشرف نمیشین؟ میگه حالا شما برین من ببینم چی میشه. آدم باید در کار کسی دخالت نکنه. بعضیا خیال کنن امر معروف میکنن ولی مزاحمت میکنن. آه شما چرا قفیله نمیخونید؟ خب به تو چه ربطی داره؟ ممکنه حال نداشته باشه، نشاط نداشته باشه. بیایی بریم کمیل، بیایی بریم نمیدونم فلان. اگه بگه حال ندارم میگه تو مثل این که سلب توفیق شدی. نه بابا اینطور نیست. این للقلوب اقبالا و ادبارا، دل گاهی پش میکنه، گاهی رو میکنه، گاهی آدم حال نداره، گاهی داره. اینا کفر نیست. توجه کردید؟ اگه رفیقات گفت من حال ندارم بیان هیئت، کافر نمیشه، چه حال نداشته باشه. خلاصه دخالت در امور معنوی مردم بسیار زشته، بسیار بده. حالا خلاصه هی آشوا چرا نمیایید؟ میگه حالا شما مشرف بشید تا ببینیم چی میشه. آخر متهمش میکنن، میگن اصلا تو منحرفی، با این همه راه اومدیم از این بریم آقا را زیارت کنیم، تو همش میگیری میخوابی تو حجره. آخر میرن به سید، میگن ظاهرن به سید مرتضی که همچه شیعه محترمی از هند آمده و مشرف نمیشه هره. ظاهرن سید میفرماید مشرف بشو یا یه کاری بکن از خودت دفع تهمت بشه، چی بشه دیگه نمیدونم. خلاصه اینو بر میدارن میرن وارد صحن متحر که میشه، یک شیهی میکشه همونجا غالب توهی میکنه. بعد میفهمن که طاقت نداشته، نمیتونسته برای اینا سفره را باز کنه، طاقت نداشته. ما امیرالمومنین دوست داریم، چقدر دوست داریم؟ یه مقدار به اندازه خودمون، و الا خدا میدونه نمیشه. هر کار دلت بخواد بکنی، امیرالمومنین هم مثل سلمان عبادر دوست داشته باشی نمیشه که. آخه یه حساب کتاب تو کار هست. قرآن لا تنقضی عجائب که در مورد قرآن خودش فرموده، در مورد خودش هم هست. یک فضیلتش میبینید از فضائل انس و جن بالاتر، اون وقت بقیه فضیلتش چی میشه؟ این که سید انبیا فرموده ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این حدیث آقا متواتره. خدشه بردار نیست، به تواتر رسیده. ضربت این آقا روز خندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربتش از عبادت جن و انس بالاتره. خدا رحمت کنه شیخ عذری را، رضوان الله علیه، عذری را که دیگه آقایون اهل علم الحمدلله بهتر از من میدونن. عذری شاعر بی نظیر و اعجوبه‌ای بوده. عرض میکنم که دو تا برادر بودن اینا، شیخ محمد رضا عذری و شیخ محمد کاظم عذری. البته می نویسن ادبا، تذکره نویسا، عاشقا بزرگم نوشته که محمد رضا اشعر از محمد کاظم بوده، قوی تر بوده شعرش. اما محمد کاظم مثل که من میگم توفیقش بیشتر بوده. چی بوده خدا میدونه. این هاییهی که گفته اصلا میگن در طول تاریخ اسلام مانند هاییه عذری شعر گفته نشده. و این شعر کرامت هم نشون داده که یک کرامتی از این شعر دیده شده. اول کرامتشو براتون بگم، بعد ابیات مربوط به خندق رو تبرکاً بخونم. آقا عرض کنم در کربلای حاجی بوده، این که دیگه عاشق عباس محدث نوری سینه به سینه اینا نقل کردن. این حاجی بسیار مثل این که خوش صدا بوده و تخصص در خوندن قصیده عذریه داشته. عرض کنم که این وقتی که قصیده رو میخونده به مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها که میرسیده حالش عوض میشده، بلند میشده، بقیه رو بلند ایستاده میخونده، عمامش هم زمین میذاشته. این حاجی قضیهش این بوده. بالاخره در کربلا مجلس بزرگی در منزل یکی از اعیان شیعیان برگزار میشه که نیمی از اهالی مجلس شیعه بودن و نیمی ناسبی ها بودن، نواسب، سنی ناسبی، نه سنی معمولی. خلاصه یه رندی مثل این که نقشه میکشه که بره عذری رو بیاره، به عذری قصیده رو بخونه، برسه به مصاحب حضرت زهرا سلام داره ها و بلنش راه بره و خلاصه این نواسب اذیت بشن. میره به صابخونه میگه که بفرستین نهاجی بیاد. صابخونه میگه اینا بالاخره مهمون من هستن، اگر اون بیاد به رسم معلوف خودش در مصیبت حضرت امامشو میذاره زمین و راه میره و اینجا شد فتنه به پا بشه. میگن بهش میگیم که اون قسمت رو نخون، فقط مدایح رو بخون، قسمت تظلم حضرت زهرا رو نخون. بیرن حاجی رو میارن و سفارش میکنن که اینجا مهمونای ناسبی هم داریم، شما فقط مدایح رو بخونید. میگه شش باش، مصائب رو نمیخونم. خلاصه مدایح رو میخونه، به حضرت زهرا که میرسه یادش میره این قرار داد، اما برای میذاره زمین بلند میشه. را میفته مصیبت های بانوی بزرگ اسلام رو میخونه. نواسب میبینن خیلی بد شد، میگن یه سر قلیون تو امامش خالی کنید، قلیون بوده تو مجلس، دود بلنش مجلس به هم بریزه، بهتر راه اینه. توجه کردید یک نفر در مجلس یه همچه کاری بکنه، خب مجلس به هم میریزه. یه سر قلیون خالی میکنن، میبینن که امام آتش نگرفت. میگن شاید اون سر قلیون آتشش مرده بوده، حالا یه سرقلیونی که سر حاله بریزید. اونم میریزن میبینن باز دود بلند نشد. میگن برین از آبدارخونه آتش بیارید. آقا میرن یه خاکنداز اون گل آتش رو میارن میریزن، به طوری که امامه زیر آتش پنهان میشه، باز هم میبینن نسوخت و مجلس به هم نمیریزه. این حاجی هم حرفش رو میزنه تا اون آخر برمیگرده، دست میکنه از توی آتش امامش رو برمیداره، میبینن نه امامه سوخته نه اطرافش فرش سوخته، و اون نواسب در همون مجلس شیعه میشن همشون. این کرامت هم از میکنم که قصیده عذریه دیده شده. و ضمناً اینم مشهور است که مرحوم صاحب جواهر، صاحب جواهر آقا خیلی مرد بزرگی است. یه شوخی است که الان جواهر رو به طبع جدید چاپ کرده شده 42 جلد. 42 جلد آدم فقه بنویسه که بزرگان مراجع مدرسین به اون مراجعه کنن. الان به من بدن همون جواهر رو که بگیر با مداد رو نویسی بکن، ممکنه عمرم وفا نکنه. خیلی زحمت کشیده. اون وقت این مرد با این عظمت صاحب جواهر، این متواتر است که فرموده که ای کاش میشد عملها رو عوض کرد. ای کاش میشد که اگر میشد من از خدا میخواستم که جواهر منو در نام عمل شیخ محمد کاظم حضوری بنویسه، قصیده او رو در نام عمل من بنویسه. این طور بود آخاره. قصیده عجیبیه. راجع به این که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک هنگامه کرده میگوید که اون عمرو بن عبدود دامده بود، عرض کنم که و فریاد میزد مبارز میطلبید دیگه. اینهایی که همیشه قربون صدقه پیغمبر میرفتن، فرض میکنم که به نفسی انت یا رسول الله و ابی انت و امی، همشون نفسا در سینه ها حبس ساکت نشسته بود، جواب نمیدادن. یکی از مواردی که من در مورد امیرالمومنین گاهی فکر میکنم گریم میگیره دارم میسوزه، این که کارهای پرمشدت را همیشه حضرت متحمل میشده. تمام کارهای خطرناک پرمشدت مال امیرالمومنین بوده. از برکت او الان اینجا من نشستیم، یه لا اله الا الله میگیم، ارواحنا له الفدا. چقدر مدیونیم به اینا. عمرو بن عبدود اونجا داره فریاد میزنه، یک نفر از اینا جواب ندادن. پیغمبر اکرم شروع کرد به موعظه کردن. بابا جنگیدن در راه خدا این اجر داره، این ثواب داره، خدا به این مبارزین مقاتلین فی سبیل الله درجه ای میده که به کسی نمیده. پیغمبر رحمت بین مردم ایستاده موعظه میکنه، مؤثر نیست. و به چقدر اینا پلید بودن، بعضی هاشون چقدر خبیث بودن. پیغمبر از دست اینا چی میکشید؟ تحت عنوان اصحاب دورشی میگرفتن. فبتد المصطفی یحدث عما، عزیز ابیاتش که یادمه این طوریه، فبتد المصطفی یحدث عما یؤجر الصابرون فی اخراها. این قصیده همینطور که عرض کردم در طول تاریخ اسلام نظیر نداره. عجب قصیده. فبتد المصطفی یحدث عما یؤجر الصابرون فی اخراها قائلا ان للجلیل جنانا لیس غیر المجاهدین یراها. خدا یه بهشتی دارد که غیر از مقاتلین فی سبیل الله کسی اونا نمیبینه، ولی بازم اینا جواب داد. بعد حضرت فرمود من ده امرنی وقد ضمنت له علی الله من جنانه اعلاها. چه جواب این امر رو میده؟ هر کس جواب این رو میده، من ضمانت میکنم برای او اعلای بهشت را. شما را به خدا الان شما مجسم کنید، یکی از ماها، من شماها، امام زمان علیه السلام رو ببینیم. حضرت بفرمید که من ضمانت میکنم که تو بهشت بری، تو چه حالی میشی؟ آدم چه حالی میشه؟ اون وقت بالاتر از امام زمان، جد امام زمان استاده میگه من لعمرم، که جواب اینو میده من اعلای بهش را برای او زمانت میکنم. آقا هیچ کس جواب نداد، زمانت پیغمبر را جواب نداد. یک دفعه دیدن صدای پا میاد، گردنها کشیده شد، آدم میدونید در حال خوف انتظارهایی داره، اندک صدای جلب نظر میکنه. چقدر زیبا گفته این شیخ، روح القدس کمکش کرده. دیدن صدای پا میاد، گردن ها کشیده شد. کی میاد؟ میگه فعزاهم بفارس قرشیه ترجف الارض خیفتن از یتاها. نگاه کردن دیدن یک آقای جلیل القدر داره میاد، زمین از هیبت او میلرزد. دیدن علی مرتضی داره میاد و یه چیزی هم میگه زیر لب، اینی که میگن من جیگرم میسوزه، تمام مشقت ها مال امیر المؤمنین بوده، آخرم مظلوم در محراب باید شهید بشه. فاذا هم بفارس قرشی ترجف الارض خیفتا اذ یتاها. علی مرتضی شاه ولایت چی میگه؟ قائلا، دونه چقدر زیبا گفته؟ شعر بگی به این روانی، به این زیبایی. قائلا ما لها سوای کفیلون هازهی ذمتون علی وفاها. بگی یا رسول الله اینم بذاریم به عهده من، کسی غیر از من نمیتونه. عزیز پیغمبر، حبیب پیغمبر داره میره طرف دشمن، مگه شوخیه؟ عزیز پیغمبر بود. آی عزیزان، طلبه ها، آقایون، بیاید یاور اسلام بشید. ببین اسلام چقدر عزیز بوده. پیغمبر عزیزترین خلقش داره میفرسته جلوی دشمن. که وقتی حضرت تشریف برد فرمود که برزل ایمان و کله الی شرک کله، تمام ایمان رفت به تمام، به سوی تمام شرک. چرا میگن ضربت علی افضل من عبادت صغرین؟ آقا این ضربت سرنوشت ساز بود. این ضربت اگه نبود عابدی پیدا نمیشد، نه از انس نه از جن، کار تمام بود. بی حساب نگفتن آخه. هر کس هر کجای زمین لا اله الا الله میگه مدیون امیر المؤمنین است. قائلا ما لها سوای کفیل هازه ذمت علی وفاها. حضرت رفت در برابر دشمن، یه نصیحت خیلی زیبایی فرمود. امام بود آخه، نه آدم کش نبودن که، میکروب کش بودن اینا، مگه میکروب رو نمیکشن؟ آدم دیگه وقتی طبیبی از پنبه رو الکلی میکنه میزنه به عضو، چند تا میکروب میکشه، آدم بدی نمیشه که. حالا باید برای اون میکروبا مثلا ناله کنیم، گریه کنیم، براشون مجلس ترحیم بذاریم. و میکروب باید کشته بشه دیگه. یه کسی که اصلاح نمیشه و دلش بخواد همش آدم بکشه، آتش روشن کنه، باید کشته بشه. حضرت فرمود این مرد اگر، ببینید چقدر حکیمان است این نصیحت، فرمود این مرد اگر راستگو باشد در ادعای خودش که میگه پیغمبرم، مردیست از عرب، کارش رونق میگیره، برای تو هم افتخاره، چرا گوشت خودتو تلخ میکنی؟ و اگر نعوذ بالله دروغگو باشد در ادعای خودش، همینایی که دور برش هستن اونو از بین میبرن، لازم نیست تو خودتو به زحمت بندازی. عمرو بن عبد الود دید حرفا خیلی زیباست، خیلی بلند و بالاست، که فکری کرد الامان الامان. خب گوش بدید جوانها، نصیحت مهمی در اینجا مستطره. یکی از اولیاء خدا به خود من فرمود، فرمود عده زیادی از این مردم سر میگند جهنم خواهند رفت. عجیب، اگر این کارو بکنن میگن، حتما ترسید، میگن که میگن، جهنم که میگن، کار خودتو بکن. اگر این کارو بکنن میگن فلانه، آقا اون ولی خدا گفت جمع کثیری از جهنمیان برای میگن جهنم میرن. خدا رو فراموش میکنه، میگه اگه فلان کنم میگن فلان، میگن که میگن. عمرو بن عبد الود سر میگن رفت جهنم. حرفای حضرت رو گوش داد، دید خیلی حرفای زیباییه. گفت اینا رو که گفته درسته، ولی الان من اینطور برگردم برم زنهای آوازخون عرب اسم منو تو آوازشون میبرن و میگن ترسید. ای وای سر میگن رفت جهنم. توجه کردید؟ بعد خلاصه پیش دستی کرد یه ضربت زد به حضرت. بله اینا از پدر مادر مهربون ترن. دیروز خوندم شعر صفیه هلی را، خلقون یخجلون نسین من اللطف و بأسون یذوب من هل جمادو. یه پیش دستی کرد یه ضربت زد. بعد حضرت شمشیر کشید. عذری می فرماید فنتزا مشرفیه. در بعض نسخه ها نوشته مشرفیتن. مشرفیتن البته عرض میکنم که این شمشیرهای نمره یک میدونید یا به مشارفت و شام منصوب بودن. یه جایی بوده شمشیرهای خیلی خوب میساخته، شمشیر مشرفی میگفتن، یا اینکه شمشیرها هندی بوده. اگر ملاحظه فرمودید بیشتر در اشعار بیض الهنود آمده، یا بیض الهنود آمده یا شمشیرهایی که منصوب به مشارفه شام بوده. علی کل حال در نسخه هایی که مشرفیتن نوشتن غلطه، مشرفیهو. حضرت شمشیر مشرفی خودش را بیرون کشید. بعد می‌فرماید که مشرفی را آورد بیرون، زد صاف، امر قطع شد. حالا اینجا یک هنر شعری مهمی نشون داده. عرض می‌کنم که شما دیدید که ساعت‌های بزرگ زنگ می‌زنن، اون چکش که اصابت می‌کنه به کاسه زنگ، اون صدای اولی چه صدای بلندی در میاد، بعد از اون تنین به گوش میرسد. یه کاسه چینی بزرگ و یه جام بزرگ و آزاد بذاری پشت ناخون بهش بزنی، بعد از اون صدای اصلی تنین بلند میشه. تنین این ساعتهای بزرگ دنیا گاهی تا 60 ثانیه میرسه تنینش، تا 60 ثانیه تنین به گوش آدم میرسد. بستگی داره به اون کیفیت اون کاسه و این حرفا. علی کل حال اینجا میگه که حضرت شمشیر رو زد به ساق امر، میگه یه تنینی بلند شد، تنین. میگه و الی الحشر رنت السیف منه یملع الخافقین رجع صداها. میگه که گوشت باز باشه، این تنین تا قیامت بین مشرق و مغرب را پر کرده، هنوزم این تنین هست. بعد میگه هذهی من علاه احد المعانی و علا هذهی فقس ما سواها. این یکی از فضائل امیر المؤمنینه که افضل من عبادت الثقلین. انما المصطفى مدینة علم و بابه من اتاه اتاها لا فتا فی الوجود الا علی ذاک شخص بمثله الله باها. میگه شخصیتی دارد امیر المؤمنین که خدا مباهت با این شخصیت میکنه. میگه چه بنده ای دارم. روایتی داریم که بعضی از ملائکه رفتن به محضر پروردگار عرض ادب کردن که پروردگارا ما دلمون برای ولیت امیرالمؤمنین تنگ میشه. خب ملک میدونید ملک خودش یه بحثیه. ملک خوب میفهم امیرالمؤمنین چیه، باز نه به اندازه خود امیرالمؤمنین. گفت دلمون تنگ میشه. خداوند متعال فرشته ای را به صورت امیرالمؤمنین آفرید، در آسمان ها گذاشت، فرمود هر وقت دلتون تنگ شد نگاه کنید به این صورت. این ملائکه به این صورت نگاه میکردند و آرامشی پیدا میکردند. خود پیغمبر بیقرار میشد. بله، در این جلد نهم جامع الاصول دیدم حدیث رو. جامع الاصول میدونید که مجموع صحاح ستست دیگه، ابن اسیر از خودش حرفی نداره، فقط بیانهایی داره، توضیحات گاهی رجالی داره گاهی لغوی داره، از خودش چیزی نداره. صحاح سته هرچی دارن ایشون تبدیل کرده شده جامع الاصول. جامع الاصول عرض می شود که فهرستم داره، ولی من 5-6 سال پیش در یه روز تابستان یه کاری داشتم با جامع الاصول، دیدم فهرستش به دردم نمیخوره. برای کار خودم نشستم یک روز براش فهرست نوشتم، صبح تا شب، بعد خودم برای راه افتادن کار خودم که دم دستم باشه. به هر حال 12 جلده. در جلد نهمش از ام سلمه رضوان الله علیها نقل میکند که شنیده بود پیغمبر رو به قبله نشسته و یه چیزی میگه که هیچ وقت نمیگفته، جزء اولش میشنفه، شاید این جزء اول ام سلمه رو به تعجب میندازه. دیده نشسته میگه اللهم لا تمتنی، خدای منو نمیران، همچه دعای پیغمبر نداشته تا حالا. اینا دائما مشتاق لقاء خدا بودن. نگه این امیر المومنین نیست که میفرمد که فوز تو برد بالکعبه. اون حرف اون مرد ظریف را براتون نقل کردم که یه صاحب دلی بود در تهران، میگفت که بحث میکنن، جنجال میکنن سر اینکه پیغمبر چطور رفت معراج. او میگفت باید ثابت کنن که پیغمبر با اون عظمت چطور رو این زمین موند، اینو ثابت بکنید. معراج دیگه سر خودش محفوظ، این اصلا همون اهل اون بالاها بوده. بالاخره اینا نمیان بگن خدای منو نمیران. ام سلمه جزء بعدی رو که میشنوه اگر تعجبی داشت تعجب زائل میشه، میگه دیدم نشسته میگه اللهم لا تمتنی حتی ترینی علیاً. میگه فهمیدم امیرالمومنین تو مسافرت بود، پیغمبر دلش تنگ شده، نشسته بود رو به قبله میگفت مرا نمیران یک بار دیگه علی را ببینم، دلش تنگ شده. حضرت صدیقه کبرا چقدر ناراحت بود برای امیرالمومنین. اینا میدونید برمیگرده به معرفت ها، نکه قوم خیشیه. معصومن، یکدیگر رو خوب میشناسن. من یه استاد داشتم از اولیا بود، ایشون میفرمود حضرت زینب کبرا عالمه غیر معلمه بود، شکی که دارش نیست که. حضرت سجاد فرمود انت عالمتون غیر معلمه، خانم دریا بود، دریای علم، ولی حضرت سجاد امام زمانش بود. این تو ذهنتون یادگار باشه، این ذرائف اینا حیفه، اینا رو یه وقت دست کم نگیرید، اینا از آب گذشته است. اونا که نرفر زدن مردن، اغلبشون رفتن به اون طرف. اینا ذرائفی است که به ذهن مردان بزرگ رسیده، ما هم براتون نقل میکنیم. گفت خانم عالمه غیر معلمه بود، ولی حضرت سجاد امام زمانش بود. کنار اون قتلگاه که رسیدن، حضرت سجاد به حال جون دادن افتاد که خود حضرت زینب به دادش رسید، فرمود جه نور دیدم چرا اینطور شدید. و این که به حال جون دادن افتاد مال اسمتش بود، چون معصوم خوب میفهمه معصوم دیگر چیکار داره میکنه. بله، حضرت زهرا نشسته تو رخت خواب، بازوش برم کرده. این معذرت خواهد حضرت فاطمه معصومه بگم، یه بازو را شاید گذاشته با زیر لحاف. زنهای مدینه آمدن عیادت میکنن، خانم حالتون چطوره؟ یه بازو را نشون نداد، فرمود و من لذی نقمو من ابو الحسن. چرا با علی در افتادید؟ چی کار با من دارید؟ در مثل امشب وجود نازنین صدیقه کبرا خیلی گریانه، تازه میشه غصه هاشون. چه چش حویس امشب خدایا از عقل ما خارج. چش حویس امشب خدا لعنت کنه معاویه رو. وقتی خبر شهادت آقا را بردن تمثل کرد به یک بیت شعر، مال خودش نبود، خودش خبیثش کمتر از این بود که شعر رو بگه، تمثل کرد، همینطور که من و شما یه شعری میاریم تمثل میکنیم. این تمثل این دشمن نمره یک برابری میکند با یک دیوان شعر که مای شیعه برای حضرتی وقت بخواییم بگیم. یه شیعه بخواد یک دیوان شعر بگه برای امیر المومنین، این تمثل این دشمن با این برابری میکنه. یعنی پاشت نشست خبیث از هیبت این خبر، دو تا جمله گفت. جمله اولیش نثر بود، از خودش بود. جمله دومی شعر گفت: اون شیری که در معرکه ها پنجه های خود را به زمین فرو می کرد اون کشته شد؟ گفتم بله. خیلی توصیف خوبیه. جمله دوم که شعر است این بود، گفت: قل للارانب ترعی حیث ما سنحت وللظباء بلا خوف ولا وجلی. حالا که علی کشته شد، عدالت از دشت و کوه و بیابان هم رهبر بست. برید به خرگوش های بیابان، به آهوان بیابان بگید هر کجا میخوان بچرن، که قروخ شکسته شد، دیگه علی نیست، دیگه عالم نظمی نداره. عجب، دیگه عالم نظمی نداره. قل للظباء قل للارانب ترعى حيث ما سنحت. و یادگار که می‌خواستم بگم، انشالله ضایع نکنید، حرم خانومه، می‌خوام بگم معامله می‌کنیم با هم، شب من روسیه را هم دعا کنید، احیاتون رنگین تر میشه. صاحب دلی چند شب پیش در تهران یه چیزی بهش دادن، تازگی ها. ما همچون یقین نکنیم حرف نمیزنیم، ما دکوندار نیستیم، الحمدلله به این فکر نیستیم دکون باز کنیم، اله شکر. بنابراین به فضل الله و کرمه تا چیزی یقین نباشه اونم در حرم خانم نمیگیم. تلفن کرد به من، گفت: من راضی نیستم تا زندم اسمم ببری. گفتم چشم. مکاشفه‌ای بهش دست داده بود بعد از نماز شب، همون دو سه شب پیش. میگه نماز شب رو خوندم، گفتم یه چیزی هم به ما بدین. همین یه دفعه دیدم پرده ها رفت، گفت: چیز میخوایی؟ گفت: از عرش گرفته تا پایین تمام ذرات میگن به علی. به علی. علیه امشب برو در خانه خدا. خدایا یه مش بنده گناهکار امشب میخوام بیاد. خدایا گناهکارن همه، گناهکاریم، روسیاهیم، اما شنیدیم سفره انداختی، میخوایم بیای. گناهکاریم اما حبیبت رسولت خبر داده که سفره انداختی. خدایا چی میشه امشب ما را ببخشی پروردگار. یکی از بندگان ممتاز و علمای ربانی رضوان الله علیه ما یه وقت در خدمتش بودیم، درسی ازش میخوندیم، گاهی در تذکراتی داشت میفرمود این جداها چه میان در خونه ها در میزنن، یه دری باز میشه اتحاب میکنه، میگه چه وقته در میزنیم، چرا مدماغ شدی، برو اون یکی در میزنیم، اونم ممکنه اتحاب بکنه، بابا چرا در میزنیم، موقع ما خواب بودیم، اون یکی داره میزنه و یه قضایی پولی چیزی میده میگه بگه برو، به داخل یه دری باز میشه. میگفت اما این جدایان خدا که وقتی میان خدا در رو وار نکنه کجا برن یه وقت؟ خدایا اگه ما را نبخشی چه میتونیم بکنیم؟ گریه های ما، ناله های ما، قرآن سرگرفتنای ما، ایش کدوم خدا را بدهکار نمی کنه. یه حدیث براتون بگم، آقا احیا را علمی بگیرید انشالله، احیا باید علمی باشد، پشتوانه داشته باشه. یه حدیث براتون بگم، اونم احیاتون رنگین تر می کنه انشالله. ببینید گریه، ناله، قرآن سرگرفتن، ما بیشتر از این دیگه راهی نداریم. اما خیال نکنی اینا خدا را بدهکار میکنه. میخوای بخشیده بشی؟ درست طلبه روسیاهی هم، هیچی نیستم، ولی بذار از قول معصوم راه نمایید کنم، امشب انشالله بخشیده بشی. خوبه؟ اگه خیال کنی که اینا خدا را بدهکار میکنه، کلا سرت میره. هیچ وقت خدا بدهکار نیست، همیشه ما بدهکاریم. مگر ابو حمزه نخوندی؟ بیه خیر و که الینا نازل، خیرت همیشه به ما میرسه، و شر رو نا الیک ساعد، بعدی ما همیشه میاد به طرفت. بندت غیبت کرد، بندت همچین کرد، بندت گناه کرد، و اسأل الله من فضله. ان الله بكم رحیما، چرا پشترش میگه ان الله بكم رحیما؟ بخواد بگه خدا دکون و نکرده مهربانه، حالا اومد شما را بخشید، خب جای دوری نمیره، ولی نه اینکه بدهکار باشه. راهنمایی که انشالله امشب بخشیده بشین، انشالله به حق این خانم، خدایا تو را به این خانم قسم میدم امشب ما را ببخش. به خدا اگه بخشیده نشی ما شب دست خالی برمیگردیم، این دست خالی شدن شب خطرناکه. یه حدیث بگم انشالله راهنمایی بشیم بخشیده بشیم. امشب باید حالتت این حدیث باشه، نگاه کن، میفرماید من از نبزن من، احتمالا حدیث قدسی باشد، سابق در سفینه البحار دیدم، خیلی حدیث علمی پر نور و روشنگریه. من از نبزن من، هرکس گناهی بکنه، نه اینکه عمدن گناه بکنه بیاد این حالت رو بگیره، ها پیش بیا گناهی کرده باشه، مثل من امشب میگم خدای من گناه کردم، بالاخره چیکار کنم؟ به خدا شب 19 گفتم خدایا غلط کردم، نفهمیدم چیکار کنیم، غیر از اعتراف چیزی نداریم. خب من از نبذم من، کسی گناهی بکند، فعل من ان لله ان یغفر له و ان له ان یعذبه. خیال نکنه که قرآن سرگرفته خدا دیگه باید ببخشه، نه، کسی گناه بکنه این رو بداند که بعد از این گریه ها، ناله ها، قرآن سرگرفته، نه، بعد از همه این حرف ها با خداست که او را ببخشد یا نبخشد. می فرمد این اندیشه را داشته باشد، غفر الله له، خدا او را می بخشد. امشب بگو، بگو خدایم من قرآن در می گیرم، این اسمای نازنین رو بر زبان میارم، اولیاءت گفتن، اما در این حال تو را بدهکار نمی دونم، اما می دونم بازم با توی من ببخشی یا نه، همین باشه تو را می بخشه. خدا کریمه، نگه می شه امشب ما را نبخشی؟ ما که تنها چه نمیریم در خانه خدا، امشب با یک فرق شکافته، با یه رنگ پریده، با یه رنگ زرد، با یه چهره زرد. تنها چه نمیریم، خدای من آبرو ندارم، یعنی امیر المومنین هم نداره، نعوذ بالله. چه حالی داشت؟ بچه ها میمدن بالاترش گریه میکردن. گاهی حضرت مجتبی میمد، گاهی زینب کبرا میمد، ابی عبدالله میمد. آقا امام حسن امامه، امام حسین هم امامه، هیچ فرقی با هم ندارد، ولی ولایت که اسراری داره ما نمیفهمیم، نمیدونم چیه. بله داریم که آقا گاهی از حال میرفت، امیر المومنین در اثر این ضربت گاهی به حال میمد. وقتی از حال میرفت، در یکی از دفعات حضرت مجتبی نشست بالا سرش، دید آقا از حال رفت، گریه کرد، قطرات اشکش به صورت پدر ریخت، از اون حال بیحالی خارج شد، گفت حسن جان گریه نکن، گریه تو دلمو میسوزونی. همشون عزیز بودن، اما نمیدونم چه سری دید حرف به حضرت مجتبی گفت حسن جان گریه تو دلمو میسوزونی. قرار بودن بچه ها. صلوات الله علیک یا امیر المومنین.